اولین جلسه تابستون خانم افغانی رو شروع میکنیم.
دومی
اولین جلسه قبلی راجب توضیحات بود و که فصل‌ها رو شروع کنیم و کی رئیس جلسه باشه و نظرات و پیشنهادات و اینا. پس اولین جلسه که دوام میکنیم میخواییم شروع کنیم. سروش و محمد علی قورشه قبلی که ترجمه تون چهار صفحه اول شروع کنیم. باش
The relation of physics to other sciences. Physics is the most fundamental and all-inclusive of the sciences and has had a profound effect on all scientific development. مقدمه شبن میگه که فیزیک در حقیقت بنیادی ترین و فراگیر ترین بخش علومی که ما بلدیم و تأثیر خیلی عمیقی روی گستره علوم داشته. In fact, physics is the present-day equivalent of what used to be called natural philosophy, from which most of our modern sciences arose. در حقیقت فیزیک معادل امروزی چیزی که بهش فلسفه طبیعی گفته می شده که الان در بخش اعظم از علوم مدرن ما رو شکل می‌ده. Students of many fields find themselves studying physics because of the basic role it plays in all phenomena. یه دانش آموزان بیشتر رشته‌های علمی خودشون رو پیدا میکنن در حالی که دارن فیزیک میخونن. خاطر اینکه نقش اصلی رو توی اکثر پدیده‌ها فیزیکی که بازی میکنن.
تو با یه دید دیگه یه میشه گفتی. یعنی واقعا نگاه کردن به پدیده ها در واقع علم فیزیکی دیگه و بقیه علوم هم که دارن این کار میکنن دارن کار فیزیکی انجام میدن. آقا محدوده فیزیکو به نظر من اینجوری تعریف کرد.
In this chapter we shall try to explain what the fundamental problems in the other sciences are. But of course it is impossible in so small a space really to deal with the complex subtle beautiful matters in these other fields. یه در این فصل ما میخواییم که ما سعی میکنیم که مشکلات بنیادی که شاخه‌های دیگه علم دارن رو توضیح بدیم. اما مطمئنن توی این فضای کمی که داریم غیر ممکنه که با مسائل پیچیده ظریف و زیبای شاخه‌های دیگه اونو درگیر بشیم. Lake of space also prevents our discussing the relation of physics to engineering, industry, industry, society and war, or even the most remarkable relationship between mathematics and physics. میگه که همین عدم وجود وقت کافی یا فضای کافی جلوی بحث ما رو میگه که درباره رابطه فیزیک با مهندسی، صنعت، جامعه یا جنگ یا مهمتر از همه اینا ریاضیات حرف بزنیم. Mathematics is not a science from our point of view in the sense that is not a natural science. The test of its validity is not experiment. یه ریاضیات چیزی که من از این جمله فهمیدم اینه که ریاضیات در حقیقت درک ما از طبیعت نیست، یا چیزی مثل این که میگه
یه علم طبیعی نیست دیگه.
point of view که
میگه به نظر ما ها کسایی که دانشمندهایی که طبیعی در واقع فلسفه طبیعی میخونن، حالا چه فیزیکدان باشه چه زیستشناس باشه هرچی، ریاضیدان ها مثل اینا با طبیعت سرکار ندارن، تو مخیله خودشون کارهایی میکنن.
مفاهیم تو دید
آقا ریاضی از ذهن شما انسان منشه.
البته یه نکته مهمی تلاش نکنید که وقت نرسه بعد نخواهید
بخونید. نه آقا میخوام اول من بخونم بعد نمیشه میشه نه
باشه
بعد تو از یه دیگه
خب سوال
بگم بگم نجیش خب بخش میشه آقا سوال آقای ریاضی بالاخره طبیعت منشأ نگرفته من میشه ببین ریاضی بالاخره من یه چیزی دیدم تو دارم میگم دو تا
ببین من چیزی که در حد دبستان خودم خوندم در حد دبستان اونطور جواب دادم، اولین دیدی که ممکنه بشر داشته نسبت با اشیا تونست یه سری مفاهیم رو خلق کنه و خلق کردن مفاهیم هم یه جاهایی به چیزایی که من خیلی در حد عامیانه خوندم به نقاشی کردن و اینا برمیگرده، که با نقاشی کردن تو وقتی مفهوم یه سری مفاهیم‌های اسطوره‌ای تولید می‌کنی، اینا مفاهیم هم وجود خارجی نداره و با این مفاهیم بوده که بعداً ذهن انسان میگن شکل گرفت و تونست ریاضیات رو خلق کنه. و این کارا تو داری میگی کدومش اولیه بوده؟ یعنی اول مثلا گفتن دو تا واقعا نظر من مفهومه، دو تا مفهوم خارجی نداره، تو داری تبدیلش میکنی به علم.
ببین
مثال ساده‌تر، دو ضرب در دو خیلی سخته، دو به اضافه دو رو، عدد دو رو من دارم میگم، دو یعنی چی؟ نمیخوام لحظه
دو تا مثلا آقای
کنی، دو تا عباسی مثلا، یه دونه اصلا شکی نمیخوام بحث دو دوتا سیب مثلا داری راجعه به صحبت میکنی، دوتا سیب رو داری تو مفهومش میکنی به این دوتا، در حالی که خود دو هنوز مفهوم میشه، سیب سیبه، این دوتا سیب دو رو داری مفهوم بشه داری.
یه نکته دیگه هم که هست، این چیزه که شما دارید بودید یک پایه و اساس کلن علم، خب ریاضیاتی که اینا مد نظرشونه ریاضیات پیشرفته ایه که کلن اونا رو نمیشه توی آزمایش تست کرد. آقا میگین درسته، بله من قضیه فلان و فلان و فلان استفاده کردم، اینو اثبات کردم، خب این اثبات شده، آیا میشود به صورت طبیعی آزمایشش کرد؟ نه نمیشه. تفاوتش با علوم طبیعی همین، ولی اینکه دو تا چهار تا اون چیزا که دیگه اینا ما قبول کردیم یه حدی از ریاضیاتیه که دیگه حتی فیزیک هم 100% به اینا احتیاج داره.
حتی تو فضای ریاضیات ساده و ریاضیات طبیعیه قرار میداره، یه ریاضیاتی وجود داره که دو تا نمیشه. من نمیخوام ادامه بدم، برای همین میگم هر کار کارگران درسته تا زمانی که
بله درسته. نه یه لحظه آقای شما میگید بعد ایشون یه چیزی میگه درسته جفتتون، خب نه هر دو جفتتون تقریبا یکی، خب ولی
نه اصلا هیچ ربطی به هم نداره،
اصلا هیچ ربطی نداره. خب
آخه سیامون هم سر جلسه بیاریم که اصلا اینجا خودشو بکشی راحت خب ادامه بدم سریع نیست اصلا جمعون کنم ما هیچی حرف نمیزنیم تو زمان
The test of its validity is not experiment. یه امتحان درستی ریاضیات آزمایش نیست. We must incidentally make it clear from the beginning that if a thing is not a science, it is not necessary bad. اینو ما باید از اول کار روشن کنیم که اگر یه چیزی علم نیست، لزوماً بد هم نیست. For example, love is not a science. So if something is... میخواه این تیکرد ترجمه نکنه آقا، انگلیسی رو بخونی بچه شما.
بچه love and is.
So if something is said not to be a science, it does not mean that there is something wrong with it. It just means that it's not a science.
Love رو گفتی رو.
شاش. چه تمرکزی. نفسش رو میکنه.
عباس باز صحبت کنه آخر این گفت
پایمان
اگر که گفته بشه که چیزی علم نیست، این به این معنی نیستش که یه چیز بدی یا ایست غلطی همراه این وجود داره، فقط صرفا به این معنی که علم نیست. سمستری
کمستری
The science which is perhaps the most deeply affected by physics is chemistry. یعنی احتمالاً علمی که بیشترین تأثیر و عمیق‌ترین تأثیر رو از فیزیک گرفته شیمیه. Historically, the early days of chemistry dealt almost entirely with what we now call inorganic chemistry. The chemistry of substances which are not associated with living things. یکی از نظر تاریخی روزهای اولیه شیمی در اون یعنی در اوایل علم شیمی اونا درگیر چیزی بودن که ما امروزه بهش میگیم شیمی مواد معدنی.
شیمی معدنی.
موادی که در حقیقت به موجودات زنده ربط نداره.
من اینجا یه پاز بدم. نمیدونم. برو جده تا تاریخ رو کامل گفته.
considerable analysis was required to discover the existence of the many elements and their relationships, how they make the various relatively simple compounds found in rocks, earth, that paper,
etc.
میگه که یعنی آنالیزهای مهم، تحلیل‌های مهم شیمیایی بعد وابسته به این بود که اونها ماهیت و وجود عناصر و روابطشون رو با هم درک کنن، اینکه اونها چجوری میتونن که این همه مواد نسبتاً ساده رو، ترکیبات نسبتاً ساده رو که توی زمین یا سنگ‌ها یا کانی‌ها پیدا میشه رو بسازن.
این نگفته شما کردن. من این نکته میگم شیمی به علمی که الان وجود داره با تقریبا خوبی تمام دانشمنداش فیزیک داره، فقط یه بحث شیمی عالی میمونه که حتی شروع شیمی عالی هم با دوستت فیزیک داره، ولی تاریخ اولیه شده. قبل از اون شیمیدانان هدفی که داشتن یه سری هدفای بعدی نبود، ولی خب یه هدفایی بود که شاید از نظر ما خیلی ساینتیفیک یا علمی نبود. یکی از اون اهدافشون همون بحثی که میدونی دنبال کیمیا میدونی کیمیا حالا در تو اروپا که خیلی شایع بود، باز دانشمنده مسلمان تو زمان خودشون به دنبال واقعا کیمیا نبودن. همین چیزی که داره میگه که روابط بین مواد و اینا رو ترجمه کردی یا نه؟ من مواد روابط بین این مواد رو بخوام به دست بیارن و اینا این کار رو انجام میدادن. و قبل از اون هم اگر کاری میکردن راجع به اینکه ماهیت مواد رو باستان کاری میکردن راجع به ماهیت مواد، بیشتر نیازشون نظامی بوده. یه تاریخچه خواستم بگم برای شیمی، ولی شیمی معاصری که بعداً میان استفاده میکنن به نام نمیدونم شیمی، گرایشه شیمی من دقیق نمیدونم که چی کار میکنن، ولی شیمی مدنی اینا شیمی عالی کار میکنن، شیمی فیزیک کار میکنن. شیمی فیزیک اصلا چه فیزیکی دیگه نمیشه،
شیمی تجزیه
من خیلی شاخاشو دقیق نمیدونم، ولی کارهایی که میکنن اکثرا تاریخچه اولیه‌شون برمیگرده به یه استارت فیزیکی، که حالا مخصوصا اون بخشی که کارهای شیمی فیزیکی انجام میدن یا کارهایی که کوانتوم کمیستری شیمی کوانتومی انجام میدن، همه اینا همون استارتای فیزیکی دارن. این تاریخچه شیمی، نگالا شیمی بگم جزئی از فیزیکیات کارهای خودشون دقیقا دارن انجام میدن، ربطی شاید خیلی به فیزیک نه، رسالت کاری خودشون دارن، ولی تاریخچه‌شون تاریخچه علم مرز علمیشون بیشترش به فیزیک دارن بس دیگه
ضربینشون داره، هرچی ضربینشون ریستر بکنن
فیزیکی تر
فیزیکش خیلی میزنن بیرون. بالاخره با اتم ها چیزا کار دارن، اتم ها چی هم
یکی از اتفاقای جالبش هم باکی بال سی شست
با هم چیزا هم گفتم بپرس الان میگید میخواد بحث کلاس هایی همین باکی بال هم هم تحجیب بشم میگوزم
باکی بال یه فیزیکدان
سندرس کرده اصلا
چرم که فیزیک داره. یه رقابتی افتاد بین دانشمندا که چند نفر بخواستن اینو به طور صورت تئوری فهمیدن که همچیز وجود داره، اولی میخواستن درش
بیاد. باکی
یه توپ فوتبال فرض کنیم، توپ فوتبال قدیمی ها بود، شیش وجهی، پنج زیری، شیش وجهی، اینا رو بچینیم بقل هم. بعد هر جا که اینا به هم میرسن زیلا، یه اتم کربن بذاریم. 60 اتم کربن دور هم دیگه، سی شبیه توپ میشه، اگه بشین نگاه کنیم. یه سی شبیه توپ میشه، به این میگم باکی بار. یه ساختار بسیار پایداری داره، ولی سنتز کردنش. یه سری خواص عجیب و غریب داره. مثلا خواص رسانشی عجیب و غریب داره، خواص مقاومت خیلی عجیب و غریب داره، یه مقدار مثلا از لحاظ مقاومت و اینو با الماس فاصله داره،
یعنی هم مقاوم هم رسانا،
هم رسانایش جهت داره، چیزای تخصص داره، منم خیلی بلد نیست چیزای کلیه که داشته بشه. بعد یکی از
گرافن نمیتونی چقدر کاربرد داده اینم مثلا
گرافن
نه این گرافن گرافن یه لایه گرافن چه
میشه
اون بعد ارائه میشه. خب
من کمسه یا
یه صفحه تکراری اتم کربن که به صورت 6 ذری 6 ذری بغل هم قرار بود. کندوی از امبراسل پخشش بود، پخشش بود یه صفحه. بعد این 360 مسئله مهمش اینو می‌خواستم بگم. 360 مسئله مهم سنتز بوکه فیزیک داره سنتز کرد. و به جایزه نوبل شیمی داد.
بعد از
دیسی نه، بحث بود که توی خب شیمی مطرح شده بالا، ربطی نداره یه فیزیکدان سنتز کرده
مستندش رو دیدی بچه بابا مش میدانی که دنبالش بود و بهش نرسید با یه حسرت تعریف کرد اینو که آره نوبلش فلانیه قشنگ حسرت چشمش موج میزنه اسمش چی بود سر چی بود فیزیکدانی که این کار
آقا همین جمعه کارسان نورساینس بود آقا بعد اومدن تاریخچه نورساینس رو گفتن کلا آقا پایه‌هاش همه رو فیزیکدانا گذاشته بودن همه رو
ولی آره چی بود کلا اگه نورساینس هستین
من کیمستری هم از کیمیا میاد من شنیدم
من هم شنیدم ولی با هم بازی شناسی بلد هستم یعنی اگه میدونی دقیقا هم بازی شناسی شما من بلد هستم ببین من فیلسوف نیستم که آه فیلسوف باستانی نیستم که آه من هم بچه یه سه کوچولوی بلد خیلی کوچولو خب ادامه دارم The Interaction This Earth
But deserting chemistry was very important for physics. The interaction between the two sciences was very great. Because the theory of atoms was substantiated to a large extent by experiments in chemistry. دیگه که این شیمی اولی برای فیزیک خیلی مهم بود. برای اینکه در ارتباط بین این دوتا علم خیلی بزرگ و زیاد بود. به خاطر اینکه این جملهش رو یکم درست متوجه نشدم فکر کنم دارم میگم به خاطر اینکه تئوری اتم ها توسط در آزمایشگرای شیمی در سطح گسترده اثبات شده بود
یکی به خاطر اینکه اون تئوری اتم ها توی آزمایشاتی که با شیمی‌دان انجام دادن خیلی هاش به اثبات رسید یعنی خاصیت اتم ها و برنامه کنش که با هم دیگه دارن بالاخره توی شیمی چون خیلی کارشون اینه اون خاصیت ها رو اونجا دیده بودن بیشتر اونجا
یه سری خواصی بوده اینا تجربی آزمایش کردن خواص نمونه از چیزای ساده مثل چگالی و چی اینا در نظر بگیرید خواص جدید مثل رسانه الکتریکی و چیزای دیگه اینا داره میگه که خیلی از اینا پیش بینی شده و بعد با تجربه به دست اومده و برعکسش یه سری تجربه به دست اومده بعد مثلا با تئوری نه هم این بحث رو داره بوده که extended by experimental chemistry یه این بحث بده کرده از علاوه آزمایشگاهی توی شیمی اون آزمایش های در واقع theory of atoms نظری اتم
The theory of chemistry of the reaction themselves was summarized to a large extent in the periodic chart of Mendeleev, which brings out many strange relationships among the various elements. And it was the collection of rules as to which substance is combined with which and how. میگه که تئوری شیمی به عنوان مثال برهم کنش‌هایی که وجود داره خلاصه شده بود که جدول مندلیف که میتونست خیلی روابط پیچیده‌ای بین عناصر مختلف رو در حقیقت ازش در آورد ازش استنتاج کرد و در حقیقت یه جوری جمع آوری قوانین این بود که چه موادی با چه موادی واکنش میدن و چگونه The constituted inorganic chemistry که شیمی معدنی رو به وجود آورده بود تأسیس کرد
زیاد
نفهمیدن
چه بود
شامل شیمی معدنی
particle of thing it can be regarded as a being that هم یه چیزی که شامل شدن جزئی از یه چیزی شدن
اون بعد جزء شیء
مدنی آره
خیلی خوب اینا رو
All these rules was ultimately explained in principle by quantum mechanics, so that theoretical chemistry is in fact physics. یه که تمام این قوانین در نهایت به وسیله اصول مکانیک کوانتوم توضیح داده شدن. پس در حقیقت تئوری شیمی یا شیمی مثلا تئوری در حقیقت فیزیکه.
بچه‌ها این حرفا داره بزرگیه.
من دیفان
در جریان هستم که چون پیچیدگی مسائل اینقدر زیاد میشه که هر چقدر که مسائل واقعی بخوای نگاه کنی پیچیدگیش اینقدر زیاد میشه که با این اصول اولیه فیزیکی معمولا کار خیلی سخته که بتونی جواب بدی. بسیار کار سخت. خاطر همین شیمی هست. تو از فیزیک نمیتونی بگی فلان ماده رو فلان ماده قاطی کنی میشه فلان ماده. بسیار کار سخت. ولی شیمی هست میگه.
یه چیز ساده شو بخوام توضیح بدم. شما پیوند H2 دو تا هیدروژن میخواین توضیح بدین. این که بیان با تئوری کوانتومی توضیح بدین. اولین کاری که باید بکنیم باید یک اتم هیدروژن شامل یک پروتون و یک الکترون رو معادله موج شرودینگر رو به ازاش حل کنیم. یادتون گفتیم کوانتوم مکانیکی کلاسیک F=ma ساده، مکانیک کوانتومی معادله موج شرودینگر ساده. معادله موجش رو می‌خوای حل کنی یک فصل کوانتوم. خب تازه حل به ازای یک اتم. یعنی می‌خوام بگم چقدر حرفای کارگر جدی و سخت داره کنم بنیاد اینا. بعد تازه شما وقتی که می‌خواید برهم کنش این دو تا رو بررسی کنی، خب اون یک پروتون و یک الکترون اینقدر طولانی شد. اینجا باید چهار تا برهمکنش مختلف رو بررسی کنیم. پروتون پروتون، الکترون الکترون، این الکترون با این پروتون، این الکترون با این یکی پروتون. و همزمان هم باید در نظر بگیریم، نه اینکه معادله رو جدا جدا حل کنیم. منظورم رو گرفتی؟ یعنی همزمان همین برهمکنش ها رو باید تو معادله تون اعمال
کنیم.
پس وقتی که بخوایم پایداری مثلا میگم اولین چیزی میخوایم پیش میکنیم برای مثلا جالبه چیه؟ مثلا میگم طول پیوند H2 چقدره؟ هیدروژن هیدروژن طول پیوند چه اینی راجبش میگن طول پیوند فلان اتم و فلان اتم انقدره. مهم چیزی که مثلا دوست داریم طول پیوندش چقدره، یا مثلا اگه یه هیدروژن اینجوری یه هیدروژن بکوبیم تو هم مثلا یه هاش رو بهمون بده چقدر انرژی نیازه، چقدر انرژی بهمون میده. اینا برای ما مهمه دیگه. کوانتوم اگه ادعا نمی‌کنه میتونه توضیح بده، پس باید معادله موجش رو حل کنیم. به ازای اتم هیدروژن ساده انقدر پیچیده میشه. حالا شما فرض کنید نوترون هم بعدن اضافه میشه، خیلی بنیادی‌تر بخواید بررسی کنید باز پیچیده میشه و همینجور داره سخت‌تر میشه.
اوکی چی حل کرده؟ حالا این معادله رو
چی؟
اصلا حل کرده داره همچین معادله‌ای که برنامه میشه چه
اسمی؟ برنامه این معادله چه کار سختی؟
این معادله رو
ماده موج و هیدروژن هیدروژن رو برهم کنه شد.
اینا چیزای سختی نیست، میگم یه نفر دستی هم میتونه بشه حل کنه. ولی یه کاری که میکنن معادله موج شرودینگر حل کردن معادله دیفرانسیلش کار سختی. خب کاری که میکنن میدم به یه کامپیوتر برنامه کنتری هست، میدم به اونا، بعد به تاب موج میده. ما معادله رو میخوام حل کنم تاب موج رو دست
بگیرم. کلاً کاری که میکنن فیزیکی‌ها که مثلا میگه اتم هیدروژن رو یه طیف جاذبه و نشتش رو در بگیرید، اینو میان با مکانیک کوانتومی این طیفه رو در میان. آقا اینجاها باید انرژی جذب میشه، اینجاها باید انرژی باشه. بعد با آزمایش میخونن میبینن چه چقدر خوب داره جواب میده. حالا این یه دونه اتم هیدروژن معمولی، حالا اگه بشه دو تا اتم هلیوم بشه آزمایش بیشتر میشه، حتی سه تا چهار تا بسیار وحشتناک پیچیده میشه. به خاطر همین بعد از این دیگه آزمایش کامپیوتری میاد وسط که
به صورت اکسپوننشیالی پیچیده میشه. شما هر کامپوننت هر جزئی که اضافه میکنی در واقع داری یه ذره رو با تمام ذره رو باید برهم کنیش دوباره بنویسی و همزمان با معادله شرط کنی. ببین معادله اگه مستقل بود کارمون راحت بود، معادله فراگیر یعنی همه اینا رو باید همزمان برهم کنیش معادله بود. یعنی هر لحظه که مثلا میگم خیلی تقریبیه، هم چیزی تو کوانتوم وجود نداره، مثلا الکترون انقدر جابجا شد انقدر جابجا الکترون بر تمام اینا اثر میکنه. سادهشو بخوایم بگیم این ربط به کوانتوم نداره، سادهشو بخوایم بگیم میدانش داره تغییر میکنه و وقتی میدانش داره تو فضا تغییر میکنه رو تمام این جزئهای دیگه اثر میکنه همزمان. چی می‌خواستی؟ درستم
آخه
اگه بخوای وقت بدی
خواد نه آخه من دوستا یه نفر توی یه ده کردم من به یه تابلو چی
حالا
آبه شما چیه؟
ده سالی مثلا
ببین ما توی مکانیک کلاسی چیکار می‌کنیم؟ F مساوی ام آر رو می‌نویسیم. چی رو به دست می‌گیریم مثلا؟
انرژی رو
مثلا. شتاب به دست می‌گیریم. بعد شتاب مثلا می‌تونی سرعت رو به دست بیاری. بعد در مورد سرعت می‌تونی
حرکت
مکان ذره رو به دست بیاری. مکان ذره وابسته به نسبت به زمان. ما داریم تو کوانتوم مکانیک میگیم که ذره هم رفتار موجی داره هم ذره دیگه.
بله.
میان به از این دوتا رو دارم اشتباه حرف میزنم ولی یه چیزی میگم که تقریبا حس بده که حس بده میان دوتا رو همزمان در نظر میگه فرض کنیم یه موجیه این ذره رو که توی فضا پخش شده یه جا نیست یعنی مثلا نمیتونیم بگیم اگزکت دقیقا این ذره الان اینجاست.
بله.
چون جفت رفتار رو با هم داره پس میگیم انگار یه بسته موجه یه سری موجه اینجایی که تو فضا خب میخوایم حرکت اینو با زمان ببینیم چه اتفاق برش میفته.
یه
الان
کامل
گرفتم
بعد تابع موج به این رفت داره
تابع موج اینه که میگه که این موجه تو هر زمان مشخص کجا تو فضا
الان کامل گرفتم
ولی اشتباه چون دارم
بله الان
خودیت
گرفتن یه
بجایی
که
فرض کنید
یه
بسته
یه موجه یه
بسته
موجه
در نظر گرفتن. تابع موج دو قسمت داره. یه قسمتش اینه که میگه آقا شما این ذره رو که میخوای پیداش بکنی احتمال حضورش کجا بیشتره. تابع موج یه قسمت تابع موج اونو بهت میده. یه قسمت دیگه تابع موج بهت میگه که خب این احتمال چجوری با زمان داره تغییر میکنه. خب این کلا تابع موج احتمالات صحبت میکنه احتمال پیدا کردن ذره چقدره و این احتماله با زمان چه جوری داره تغییر
می‌کنه. ببین برای ما تو ابعاد کوانتومی خیلی ریسک می‌ریم. مهم اینه که حدود حضور ذره رو پیدا کنیم دیگه. چون که گفتم که نمی‌تونیم دقیقش رو بگیم. و اینکه ما مثلا یه همچین شکلی تاب زنگوله‌ای رو نمی‌کشیدن، یه همچین شکلی در نظر بگیریم. ما برای ما مهم نیست بله احتمال حضور ذره تو نهایت هم وجود داره ولی خیلی خیلی کوچیک. احتمال ذره تو هسته ولی صفر حواستون باشه. این تابر رو میکشی مثلا به ازای یه پروتون و یه الکترون دورش کنه راجع به الکترون صحبت کنیم راجع به الکترون که صحبت میکنیم اون محدوده ای که 95-99% احتمال حضور الکترونه برای اون ارزش منده میخواییم این چه شکلیه شکلش توی فضا به اون میگیم در واقع احتمال یه تابعه که تابع موج به توان دو میشه این توان دو مفهومش با اون توان دوی شما به یه ذره فرق داره و این تابع اون شکلی که تو فضا پیدا میکنه وقتی این تابع موج رو به ازای تمام فضا رسم میکنن به اون میگن که احتمال حضور ذره تو فضا این شکلیه ولی ذره حضور نداره دقیقاً اینجا باشه اینجا باشه اینجا باشه در هر جایی
کاملا جا افتاد
کاملا جا افتاد
کاملا
یه توضیح بدید
On the other hand, it must be emphasized that this explanation is in principle. یکی از طرف دیگه این باید حواسمون به این باشه که این توضیحات ما در قالب یه سری اصولی میایم مطرح میکنیم. یه سری اصول. We have already discussed the difference between knowing the rules of the game of chess and being able to play. ما قبلا درباره این حرف زدیم که تفاوت بین این که ما قوانین بازی شطرنج رو بلد باشیم تا اینکه بتونیم خودمون بازی کنیم. So it is that we may know the rules but we cannot play very well. پس ما طبق همون مثال میتونیم قوانین رو بلد باشیم تا حدودی اما لزوما نمیتونیم خوب بازی کنیم. It turns out to be very difficult to predict precisely what will happen in a given chemical reaction. ما به این نتیجه رسیدیم که خیلی سخته که بتونیم دقیقاً پیش بینی کنیم که در یه واکنش شیمیایی چه اتفاقی میفته. Nevertheless, the deepest part of theoretical chemistry must end up in quantum mechanics. ولی میگه با همه این وجود، با وجود اینکه حالا ما خیلی خوب نمیدونیم چی بشه، ولی به نظر میرسه که عمیق‌ترین بخش شیمی بایستی که در به واسطه مکانیک کوانتوم توجیه بشه یعنی چیزی
must end up the quantum mechanics ختم
بشه. There is also a branch of physics and chemistry which was developed by both sciences together and which is extremely important.
Extremely.
همچنین یه شاخه دیگه از فیزیک و شیمی وجود داره که توسط هر دو علم گسترش پیدا کرده و بسیار مهمه. This is the method of statistics applied in a situation in which there are mechanical laws, which is aptly called statistical mechanics.
برای ترجمه استاتیستیکال مکانیک چون واژه مهمی مکانیک آماری
میخوایم بنویسیم. در اینجا داره میگه که این شاخه علمی در حقیقت روش مطالعه آماری یه موقعیتی که توش قوانین مکانیکی برقرار میشه که خب بهش گفته میشه مکانیک آماری. In any chemical situation a large number of atoms are involved and we have seen that the atoms are all jiggling around in a very random and complicated way. یه در هر موقعیت شیمیایی در هر ماده شیمیایی یه تعداد بسیار زیادی از اتم‌ها درگیرن و ما باید در نظر داشته باشیم که همه اینا دارن به صورت کاتوره ارتعاش میکنن و در جهت‌های رندومی و بسیار پیچیده. If we could analyze each collision and be able to follow in detail the motion of each molecule, we might hope to figure out what would happen. But the many numbers needed to keep track of all these molecules exceeds so enormously the capacity of any computer and certainly the capacity of the mind. That is that it was important to develop a method for dealing with such complicated situations.
Capacity
engine.
مثال میزنه مثلا مکانیک آماری میگه که اگه ما قادر بودیم که حالا مثلا توی همین مجموعه بسیار بزرگی از اتم ها قادر بودیم که تک تک برخوردار رو تحلیل کنیم و همه حرکت ها رو دنبال کنیم با جزئیات دقیق بتونیم اینا رو دنبال کنیم میتونستیم امیدوار باشیم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. اما این چیزا نیازمند اینه که یه تعداد بسیار زیادی از این ردها رو ذخیره کنیم که این از ظرفیت هر کامپیوتری و بالاخص ظرفیت مغز خیلی خیلی بیشتره. به خاطر همین ما نیاز داریم به یه روشی که بتونیم با این جور مسائل پیچیده درگیر بشیم، سر کله بزنیم.
بچه ها این براتون واضح
نیست؟
خب
من یه چیزی میخوام بگم بعد یه کارگران میتونه ادوانس بخششو بخش حرفه‌ایشو باید بگه معلوم میشه. من یه دیده ترمودینامیکی میخوام بهش بدم. ببینیم یه سری ذره داریم، خب یه سری توپ داریم که اینجا فارغ از گرانش، خب فرض کنیم که توی این اتاق هم و دارن در طرف های مختلف به اصطلاح باونس میکنن، میخورن این بر اونور و اینا به هم هم میخورن، با هم واکنش نشونه یه دوتا توپ فلزی به هم برخورد میکنن و پایستگی تکانه میگه که مثلا به یه شکلی باید هم
باشه الاستیک
برخورد کاملا الاستیک، کاملا کیسه. این اتفاق که بیفته شما یه مجموعه داریم که یه سری توپ هم داره به هم میخوره و اینا فقط براشون برخورد عادی داره میشه و برخورد با دیوارا. خب اگر شما این فضایی که من توضیح دادم و این فضایی که میتونیم چیکار کنیم به ازای هر ذره یه اف مساوی ام ها بنویسیم و براش معادله رو همزمان به ازای همشون حل کنیم، بگیم تو هر لحظه هر ذره کجاست و مثلا اگر این خورد به این شکلی اتفاق بیفته، اگر خورد به دیواره باستاق کنه و چیزایی بود. خب حالا فرض کنید که یه سری مفاهیم میخوام این تو بکشیم، فرض کنید که حالا این رو هم میگم شبیه‌سازی واقعی شده. شما معادله ترمودینامیکی خوندیم تو همین کتاب دیگه، پی وی مساوی ان آر تی. خب اینو واسه چی میگفتیم؟ یک گاز ایدئال. گاز ایدئال چه ویژگی داشت؟ این که با همدیگه برهمکنش نداشتن، یعنی همدیگه رو جذب و پیوند مولکولی شکل نمیگرفت اون وسط و اینکه انقدر رقیق بود که اتفاق عجیب و غریبی اون وسط نمیفته. یعنی تقریبا به این شکلی که من توضیح دادم مشابه همین توپایی که تو اتاق محبوسشون میکنین میتونید براشون رابطه رو به دست بیارید.
مثال واقعیش هم چیه؟ یه گاز نجیب رو شنیدون دیگه، یه سری گاز نجیب رقیق رو توی یه پیستون نذاریم و اون روابط فشار رو پی وی مساوی انارتی رو بخواییم به دست کنیم، کاملا برای اون رو به دسته، پی وی مساوی انارتی دقیقا یه جورای گاز ایدئال حساب میشه. این مثالی که منظر راجع به توپا که میخورم به در دیوار و فقط قانون اف مساوی ام ها رو براشون می‌نویسیم به ازای تک تکشون و همون مفاهیم فشار و دما رو بخواییم براشون تعبیر کنیم از توی در بیاریم، دقیقاً به اون معادله پی وی مساوی انارتی رو به شما می‌رسیم. خب اینو مفهوم داره میگه، میگه اگه فرض کنیم یه جامعه آماری از ذرات داریم و میایم براشون مکانیک ساده رو می‌نویسیم، به همون مفاهیم ترمودینامیکی می‌رسیم. خب که حالا باید راجع به این صحبت کنیم که مفهوم دما اینجا چه رب با چه مفهومی از مکانیک همخوانی داره، مفهوم فشار چه با چه مفهومی توی مکانیک کلاسیک همخوانی داره، مثلا این با سرعت، مثلا میگم دما با سرعت در ارتباط، مثل اینکه مفهوم ها رو بنویسیم از این به این میتونیم برسیم و توی فشار هم همینطور، یه مفهومی از این ور برمیدیم و یه مفهومی از این ور، اگه به ازای تدازی زرد بنویسیم و اینا رو به صورت آماری بررسی کنیم، مثلا میان گیری کنیم به کار این مشابه این بکنیم، یه نموداری از توی این در بیاریم، میتونیم مفهوم مثلا دما رو از داخل اون نمودار بکشیم. این داره میگه مکانیک آماری داره این کار. حالا یه چیزی که از آن کارگرها میخوام این که صحبتهای من رو دقیق‌ترش رو بگن، صحبتهای من همیشه ناقص و نادقیقه. نکته دومش هم این که
خوشبختانه کسی نیست از من ایراد بگیره.
نکته دوم هم این که اگر حالا یه مشکلی برای پیش میاد، گاز همه ما گاز آرگون بخش کوچیکی از اتفاقای تجربی واقعی که میفته، اگه حالا پیوند اتفاق میفته چه اتفاق میفته؟ اگه یه اتفاق عجیب و غریب دیگه مثلا ماده یونی باشه، برهم کنشای جذب و دفع الکترواستاتیکی ساده، این اونو جذب کنه اونو دفع کنه، این اتفاق بیفته، یا اینکه نه خیلی بدتر یه سری مسئله پدیده کوانتومی واسه اتفاق بیفته که درگیری مسئله بیشتر میشه، سخت‌تر میشه. اینو یا این کار یعنی یه ذره
ببینم من خورده آها صحبت سر اینه که مکانیک آماری چرا میاد بسن ببین بچه ها یه مولگاز چند تا اتم داره؟
6 ماه 3 به 3 زاده 10 ماه 23
ده همون 23 یعنی 1 به 23 خب اگه تو بخوای مثلا اینو بخوای چه میدونم یک ثانیه شبیه سازی بکنی انقدر اتم داشت
میشه این باید
یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانه رو خوب بکنیم، مثلا فرض بکنیم که در یک ثانیه 10^12 پیکو ثانیه است، مثلا هر یه دونه پیکو ثانیه میخوایم این دونه دونه اتم ها رو شبیه سازی بکنیم. ببین میخوام حجم اطلاعات رو بهتون بگم، هر کدوم از این اتم ها از این 10^23 اتم دیگه داره نیرو میگیره و به واسطه اون نیروها دارن جا به جا میشن. حالا تو شما فرض کن که مثلا هر دونه از این اتم ها رو اگه توی یه دونه قدم زمانی میخوای بررسی بکنی، همه رو باید ببینی کیا دور و برشن و به نیرو وارد میکنن، بعد تو قدم جا بعدی بگی یه ذره به نیرو بردن، این جیگلینگ و این چیزا درجه میشه چی میخوام بگم؟ 10^23 اتم رقم بسیار بزرگه، حالا هر کدومش هم بیاید اینجوری چک بکنی اصلا غیر ممکنه، هیچ کامپیوتر دنیا نمیتونه این کار رو بکنه.
یه مثال عددی بزنیم این صحبت آقای کارگران
در واقع کد برنامه‌نویسی شو بخوایم بنویسیم نمیدونم دو تا حلقه تو در تو هم که هر کدومشون از 1 to n میرن، در واقع انگار n به توان 2 تا باید حساب محاسبه انجام بده، در واقع 23 به توان 2 ببین چقدر حساب کتاب
اینجوری. من اگه جایی تو محاسبه اشتباه کنم جالب داره که محاسبه کنیم چقدر حجم کتاب 10^23 درسته؟ خب 10^23 ما داریم با هرتز صحبت میکنیم، درسته؟ انقدر گیگا هرتز پردازم، هرتز واحد زمانشون رو از ثانیه در نظر بگیر که یک همون حساب بشه. آقای کارگران گفتم پیکو ثانیه میدونم، بیادتونه تو فاینمن امیجا نوشته بود که اگر این استفای زمانی رو فرض کنیم انقدر کوچیک میگیریم ایچی بگیم اقاله فاینمن شد 10^12 بار باید توی یه ثانیه کار انجام بدهیم به ازای هر ذره. خب پس یک ذره خب با 10^23 تا ذره بر هم تنش داره و همون یه ذره فقط، همون یه ذره باید توی یک ثانیه 10^12 بار محاسبه بشه حرکتش دیگه. پس من فکر کنم تو یه بود داریم تو بار کنیم، درسته؟
همون
یه بودی بریم کار چیز دیگه جا نمون، چیز دیگه باید بکنم. همین الان خیلی گنده شد تعلیم همین الان این از بردر سی پیوی ما خارجه، همین این اقتران دوازده از
بردر سی پیوی هر کدومشون با بقیه و بقیه هم با این یه فور تو در تو
دو تا حلقه توی
با هر نه یه ذره فقط هم برسه، یه ذره شد.
خب این درسته دیگه.
بعد این توی
حلقه
در
توان 23
دیگه
است، یعنی این به
توانه 10
ذره. آره مثلا یه ذره فقط، یه میگم که ما برنامه‌مون فقط با یه ذره،
ما دنبال حرکت یه دونه ذره.
این میشه چقدر؟ میشه 10 به توان خدا رو شکر جمع بلدی میشه 35.
بله
خب میگی فرضیه هر یه استپ حرکتی فقط پردازش تو یک ثانیه یک هرتز اتفاق میفته، یعنی میگیم که ازه یک ذره یه حرکتش رو بخواییم بررسی کنیم یک هرتز به ازش در نظر میگیم برای محاسبات، یعنی در واقع یک بسته داره در نظر میگیم که داره میره تو سی پیو پردازش میشه، میشه 10^35 هرتز سی پیو میخواییم دیگه شما به ازه یه مول ماده که توزه فقط برخیباش به ازه یه ذره شده این بررسی کیلو چقدره؟ کیلو مگا چقدره؟
دوتوان
شیش. کیلو مگا گیگا چقدره؟
نو
نو گیگا تمام شد دیگه، ما گیگا هرتز میشه 10^9 10^35 اختلافشون چقدره؟
10^22 6
یعنی ما 10^26 تا سی پیو 1 گیگا هرتز میخوان تا اینکه بتونیم یک ذره رو برهم کنش رو بقیه ماده در صورتی که بقیه ماده ها برامون مهم نباشه. پس این مسئله واقعی است، خیلی وحشتناک. تازه من یه نکته میخواستم به کارگران بگم، این تازه به ازای اینه که بریم استاتیستیکال مکانیک بررسی کنیم.
آماریه
اگه بحث کوانتوم وسط بیا بحث در واقع در هم تنیدگی هم پیش میاد، یه دو به توانه این میشه، دو به توانه این میشه
خیلی زیاده.
بعد دیگه بحث بخواییم کوانتومی شدیم، شما توی تعداد ذره پایین گیر میکنید، مثلا 10^15
یه اتفاق دیگه هم که میفته، ما داریم بزرگ هر استپ زمانی که میریم جلو، هر قدم زمانی که میریم جلو، اطلاعات قبلی رو پاک میکنیم، به درد نمیخوره. در حالی که توی این اطلاعات کوانتومی قبلا مهم میشن، اونا رو باید نگه داریم. کلا نشودنیه، چون یه بزرگترین هاردای جهان هم بیاری یه حجم داری این اطلاعات
رو بسیاری
جان؟
اول
کامپیوترهایی یه بیاری بخش
باشه اول کامپیوترهایی که وجود داره یه دونه چینیه زدن، من واحد بتا فلاپ خیلی نمیدونم دقیق چقدره، ولی 35 بتا فلاپ پردازش میدونم. قایی قابل تحقیق نیست. با اینکه ربطی نداره، اینا عددی بهتر از بتا فلاپ
اینا. اینم مطلب خشخاش گذاشتنه. وقتی که شما یه روشی دارید که همون کارا رو انجام میده، چرا باید اول کامپیوتر بیارید که دوباره همون کارا رو انجام
بده؟
آره. نه خب اونا هم از صورت آماری از توش میکشن بیرون. ببین قشنگه.
اونا اثباتی از اون آماریه.
مکانیک آماری شروع میکنه از دونه دونه اتم ها میخوره به هم دیگه و این چیزا شروع میکنه. میسازه میرسه به پی وی مساوی با اینا. ببین زیبایی مکانیک چقدر قشنگه. اون اثباتش در واقع ریشه‌اش میاد توی مکانیک آماری و دونه دونه این اتم. از میکروسکوپیک شروع میکنه میرسه به یه کمیت‌های ماکروسکوپیک مثل فشار و دم. این یعنی آزمایشش رو پس داده، خیالتون راحت بشه. ولی اون از اون کامپیوتر رو برای اطلاعات جاسوسی و این چیزا استفاده
این خیلی مهمه. این گرفتین چی شد؟ مکانیک آماری فهمیدین؟ اون به من فهمیدین چی کار میکنه مکانیک آماری کارش چیه؟ داره یک حدیده رو به صورت مکانیکی بررسی میکنه و نتایج ترمودینامیکی میگیره. شاید از شما پرسیدن رابطه ترمودینامیک و مکانیک چیه؟ شاید ایده خاصی نداشته. ماکسیموم میگفت نگید دو جسم مالی به هم این حرکت داره، این داره گرما ایجاد میکنه. در رابطه که میتونستنش درگیر میگیره. ولی دارین از توی مکانیک کلاسیک مفاهیم ترمودینامیکی بیرون میکشه. این بخشی در کار مکانیک آماری.
مکانیک آماری چون بسیار علم پرکاربرد به خاطر اینکه خیلی میبینید چقدر اطلاعات زیاده، میخواست
زیاد موزرها رو حذف کنه و مفیدات بکشه بیرون. این توی همه علوم دوربرمون وجود داره، حتی توی مثلا جامعه شناسی اگه بخوای کمی بهش نگاه بکنیم یه سری آدم ها هستن کاری دارن میکنن ولی به طور میانگین دارن این کار رو میکنن. خب این کمیت رو ببینیم این کمیت با کمیت دیگه چطور برخورد میکنن. این میشه آمریکایی که آماری بسیار گسترده است و توی همه رشته ها هست، معمولا کسی که میخوان کم کار کنن، از شناسی بگیرید تا جامعه شناسی، اقتصاد دیگه، نوروساینس هم فکر کنم آمریکایی که آماری داره.
خوابه
خوابه چیزی میشه یه دفعه دیگه میشه
اینه فقط تنها تفاوتی که داره اونجا اف مساوی ام ها میمیسن به جای برهمکنش و بعدا کم کم میگن خب این برهمکنش رو اتمی میتونم با هم داشته باشن، هی اضافه میکنم بهش. خب ولی مثلا تو جامعه شناسی میگن یه پدیده های دیگه، مثلا میگن این با این دوسته، اینو یه پیوند در نظر میگن، یا میگن این با این مثلا قهر، این با این دشمنه، این از این روابط بینشون تعریف میکنن، بعد باید همون کارهای آماری میتونن انجام بدن. مهم اینه که چه برهم کنشی بین اجزاتون وجود داره. تو هر گرایشی که آقای کارگران گفتن این مفهومه برهم کنشو تعریف میکنن و بعد میان واسش در موردش مینویسن که بعد حالا میان شبیه سازیش میکنن که این چه اتفاقی افتاده. به ازای جامعه آماری کوچیک میان این کارو انجام میدن، به قول کارگران مسائلی که دوست ندارن روز به درد نمیخوره دیتای نامفیده رو حذفش میکنن، دیتا مفیده رو از توش رابطه به دست میارن.
بچه راجع به این پروژه پارسال پویا پورسلطانی و امیر محمود
مرادی
چی چنده؟
پدیده اثر
اثر چیز برامون
شبیه سازی
ضریب پخش حرکت برامون تو میدونید چیه؟ این هم خیلی خیلی مکانیک آماری توش
داره. برانی همون بخار آب میداختش
دیگه میمان یه شیر رو رفت میکرد بعد توی میکروسکوپ نگاه میکرد شیر چیزی نیست،
زرده بود،
زرده چربی توی آب بود، این زرده چربی اینجوری نوسان میکرد. خب بعد خیلی جالب بود که میمان نگاه میکرد دونه دونه نوسان توشون، بعد یه کمیت آماری میچسبون رو اینا، گفت آقا اینا در ثانیه چه مساحتی رو دارن جور مثلا از اینجا میتونم اونجا برمیگرم اینجا شد مساحت دایره‌ای به این صورت یه ضریب به نام ضریب دیفیوژن، ضریب پخش بهش نسبت میداد. خب بعد میومد بررسی میکرد که آقا این ضریب پخشه با سایز ذره ها چجوری تفاوت پیدا میکنه، هرچی گونده تر بشه سخت‌تر تکون میخوره.
هم پخش ساده، یعنی یه قطره شیر بندازیم تو آب
خیلی ساده است. خواهم حس بگیریم نسبت به این
جوهر.
پروژه چیه مثلا؟ کشف چطور؟
ببین حرکت ترانیه
کشف برو بیرون از
کشف هیچ کس اینجا کشف میاد کشف گفتی؟
خب سری صفحه تو بخون همه صفحه خودشو بخون.
مثلا من دارم نگران میشه اصلا دارم نمیرسه مثلا من دارم مثلا از درد دارم.
میخوای تو جای
مورد یه دو سه دقیقه دیگه این سفر رو دقیقه تمام کنیم بعد برو پیشه رو بیرون کنیم جلسه رو دارم.
پروژه ما میگی کش
پروژه شما آب بسیار زیبا موشیه چقدر خوب
بوده
چقدر خوب بوده
اصلا ادامه
جوشی اصلا دیگه آقا
من لذت بردم از این پروژه
یه خدا پروژه میتونم این کش
کنم چه بسی آقا شما باید نورو باشه زود میپره کنم
بزار تصویر زیسا بوره زیسا دقیقه یه خدا مقاله من رو خصوصش گفت کش کنم داخل آشقالی تازه
زیسکی ها
جو
این بی کنه هم نایست
اینجا این بی statistical mechanics then the science. Statistical mechanics then is the science of the phenomena of heat or thermodynamics.
هم بس گفت.
یعنی همین مکانیک آماری به عبارت دیگه در علم گرما رو هم توجیه می‌کنه. Inorganic chemistry is as a science now reduced essentially to what are called physical chemistry and quantum chemistry. Physical chemistry to study the rates at which
reactions occur and what is happening in detail. میگه که در شیمی معدنی به عنوان یک علم الان کاهش پیدا کرده به فیزیک شیمی فیزیک و کوانتوم شیمی کوانتوم بنویم. شیمی فیزیک در حقیقت جمله خوب متوجه شدم. میگه شیمی فیزیک نرخ ها و آهنگ تغییرات رو در واکنش هایی که اتفاق میفته و اینکه چه اتفاقاتی داره میفته رو با جزئیات میاد بحث میکنه. یعنی چه
میگه در واقع شیمی معدنی به عنوان اینو میاد رایج‌ترش میکنه این بحثای پایه‌ای‌تر رو که ریدیوس اسنشیال چیزی که در واقع الان ترکیبی از شیمی فیزیک و کوانتوم کمیستریه، کوانتوم شیمی کوانتومیه، یعنی واقعا شیمی معدنی رایج شده اوناست، ساده ساده شده اوناست، اونا عمیق‌تر و بنیادی‌تر در واقع بررسی مفهوم جمله.
حالا جمله بعدی چی اون جمله
فیزیکال کمیستری
من خوب بجا شد
rates at which reaction occur and what is happening in detail. فیزیک شیمی میگه در واقع علمیه که مطالعه میکنن کدوم واکنش اتفاق میفته.
نه rates
آه rates
نرخ سرعت در واقع واکنش ها رو بررسی از این دوم میره با چه سرعتی میره از این دوم میره با چه سرعتی
و توی جزئیا چه میکنه
ریت بچه ترجمه سرعت
نرخ
نرخ این ترجمه که خوبه نرخ است
بعضی موقع به سرعت رفتش میدن نرخ منظور شیوه نمیدن میگن نرخ رشد اقتصادی نرخ نمیگن سرعت رشد اقتصادی ولی چون که یه جایی توی نمودار x به t خب شما نمودار رو رسم کنی شیوه اون نمودارم نرخ اون نموداره و مفهوم سرعت رو میده بعضی موقع مفهوم ریت نرخ رو با سرعت اشتباه میکنه.
How did the molecule hit? Which pieces fly off first? به عنوان مثال که مولکول‌ها در حیات چجوری به هم یه ضربه میزن و کدوم بخش های ماده در اول آزاد میشن و بیرون پرتاب میشن. And quantum chemistry to help us understand what happens in terms of the physical laws. و quantum در شیمی کوانتوم به ما کمک میکنه که متوجه شیم طبق قوانین فیزیک چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی فیزیک ماجرا رو میاد عمیقا بحث میکنه در موردش.
خب ببین چون وقت گذشته
من که
سه و دو تا سر این شما تا آخر صفحه 4 تو ادامه میسید
سه‌شنبه بعد. خب
و برد میشم از صفحه 4 بعد رو ادامه
باشه. پس بعدیمون سه‌شنبه. الانم آقای رضایی